هم هم خار هم باشیم، انیس جان هم فرسوده بیمار هم باشیم، شباید شمع هم گردیم و بهره یک دگر سوزیم، شبد چون روز دست و پای هم نکار هم باشیم، شباید شمع هم گردیم و بهره یک دگر سوزیم، شبد چون روز دست و پای هم در کار هم باشی، بیا تا مونس هم یار هم هم خار هم باشی، انیس جان غم فرسوده بیمار هم.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده رادیو معرف، هر کجا هستید آرزو میکنم که همیشه سلامت و تندرست باشید. ممنونم که چهارشنبه شب 8 آبان ماه و 1 ربیع الاول در کنار این رسانه دینی هستید. انشالله که فرصت همراهی ما رو تا ساعت 24 داشته باشید. 162 تلفن سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران هست که اعلام قطعی یا اختلال در فرستنده ها و هر گونه پیشنهاد و انتقادی در خصوص برنامه رادیو معرف دارید از این طریق میتونید به همکاران خوب من منتقل بفرمایید. 30162 هم سامانه پیامکی این روابط عمومی سازمان صدا و سیما است که پذیرای انتقادات و پیشنهادهای شما عزیزان هستند. همراه رادیو معرف باشید.
دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید، پی دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندیم؟
نگارستان
خورشید و مه تابناکیم ما، که فرزند این آب و خاکیم ما.
به نام خدا و سلام به شما نگارستانی های عزیز، سلام به شما که مشتاق شنیدن بالایی ها و برتری های فرزانگان اسلامید.
هر گذری در میگری
سید نعمت الله جزائری در سال 1050 هجری قمری در نزدیکی بصره به دنیا آمد. او از کودکی مشغول تحصیل در علوم دینی شد و تا 11 سالگی در شهر خود و شهرهای اطراف بصره به تحصیل پرداخت. بعد از اون به همراه برادرش برای کسب فیض از استادان بزرگ ایران به شیراز مهاجرت کرد.
چون رو بهاری که سرشاری از گل ردای بهشتی.
سید نعمت الله جزائری در شیراز به خاطر فقری که دامنگیر شد ناچار در کنار درس به نسخه برداری کتاب نیز پرداخت تا بتونه خرج زندگی و درسش رو تأمین کنه. حجت الاسلام و مسلمین عزیزی،
روزها رو کار میکرد، گاه شبها رو تا بامداد کار میکرد، درس میخون، بعد از نماز صبح مطالعه میکرد و تا ظهر ایشان مشغول به تدریس میشد و بعد از نماز ظهر پای درس یکی از اساتیدش حاضر میشد. خود ایشان در یک خاطره اینگونه مینویسد که وقتی از آن ظهر میشد به درس می شتافتم، بیشتر وقتام نمی تونستم نون تهیه کنم، بنابراین تا شامگاه گرسنه می موندم. اغلب زمانی که شب فرا می رسید به اندازه‌ای در فکر درس بودم که نمی دونستم آیا در روز چیزی خوردم یا نخوردم. یعنی این همه زحمت در تحصیل علم، تابستان، زمستان، سرما، گرما، فصلها حقیقتاً برای ایشان تفاوتی نمی کرد. باز ایشان می‌فرماید که بعد از نماز صبح من بعضی از نوشته ها رو می‌نوشتم. سرمای هوا به شدت اذیت می‌کرد، اما ایشان باز هم دست بردار این زحمت نبود. بنابراین مشکلات عدیده مالی، زمان زیادی که باید صرف درس و بحث می‌کرد، تمام اینها هرگز مانع نشد از این که این وجود مبارک دست از تحصیل علم بردارد.
مطالبی که بسیار میتونه برای ما درس‌های زیبا و جالبی رو داشته باشه، توجه به زندگانی علما و دانشمندان دینی است.
نگارستان.
مرحوم سید نعمت الله جزائری در طول اقامتش در شیراز و اصفهان از اساتید بزرگ و مشهوری کسب فیض کرده که برخی از اونها عبارتند از علامه محمد باقر مجلسی، ملا محسن فیض کاشانی، شیخ حسین خانساری، شیخ عماد الدین یزدی، محقق سبزواری، شیخ حر عاملی، شیخ جعفر بهرانی و بسیاری از علمای دیگه.
چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، نشبم نشب پرستم.
برکت سفر سید نعمت الله به اصفهان آشنایی سید با علامه مجلسی بود. علامه مجلسی با مشاهده نبوغ و صفای باطن سید او را به مدت 4 سال در منزل خودش سکنا داد.
مرحوم سید نعمت الله جزایری وقتی که به اصفهان مهاجرت کرد برای کسب علم، خوب از محضر بزرگانی استفاده کردند، مثل محقق سبزواری رضوان الله علیه، مثل شیخ عماد الدین یزدی، مثل ملا محسن فیض کاشانی، مثل میر اسماعیل خاتون آبادی و البته در رأس همه اینها 3 بزرگوار، یکی ملا محسن فیض، یکی شیخ حر عاملی و دیگری علامه علی الاطلاق جناب آیت الله العظمای محمد باقر مجلسی است. مرحوم علامه مجلسی این وجود ایشون رو درک کرد، بنابراین سید نعمت الله رو به عنوان یار، همدم، شریک و مهمترین کمک خودش در تألیف دایره المعارف بزرگ حدیثی تاریخ بشریت انتخاب کرد. ایشون رو زیر پر و بال خودش گرفت، کمکش کرد، حمایتش کرد و مرحوم سید جزائری رضوان الله علیه در خدمت شبان روزی جمع‌آوری، تألیف، تدوین، تحقیق و کار علمی بر روی احادیث اهل بیت کرد. خود ایشان با ثبت میکنه، میگه که در زمان تألیف بهارالانوار من شب و روز در محضر علامه مجلسی بودم. میبینید که توجه عجیبی ایشون به خدمت برای احادیث اهل بیت علیهم السلام این همه والا و بالاست.
نگارستان، جلوه‌ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
مرحوم جزائری در جمع‌آوری کتاب گرانبهای بهارالانوار کمک‌کار بزرگی برای مرحوم مجلسی بود، چنان که خودش میگه من در وقت تألیف بهارالانوار شب و روز در خدمت علامه مجلسی بودم و در حل بعضی احادیث مشکل با همدیگر مباحثه می نمودیم، بلکه بعضی اوقات ایشان مرا از خواب بیدار می کرد و درباره حل بعضی احادیث مراجعه می نمود. به خاطر کمک به وی شبها در اتاقش می خوابیدم. علامه با من بسیار مزاح می کرد و می خندید تا از مطالعه خسته نشوم. بلی، با همه اینها هرگاه می‌خواستم نزدش حضور یابم، از شدت هیبت و عظمت وی دلم چنان می‌تپید که مدتی پشت در می‌ایستادم تا به حالت عادی بازگردم.
ز خود مانده 70 فرسنگم امشب،
نه از جنس آهم نه از سنگم امشب، هوای تغزل مرا می گدازد. قلندر کجایی که دلتنگم امشب، که دلتنگم امشب.
مرحوم جزائری در مدت تدریس خود در اصفهان و خوزستان شاگردان بسیاری را تربیت کرد که برخی از اون بزرگان عبارتند از ابوالحسن اصفهانی قروی، ابوالحسن شوشتری، شیخ علی جامعی عاملی، قاضی محمد تقی عنایت الله شوشتری، شیخ محمود میمندی و بسیاری دیگر.
چاورده ای ارمغان ای مسافر، برای دل قربت آهنگم امشب، برای دل قربت آهنگم امشب.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان نگارستان سلام. مرحوم سید نعمت الله جزائری در جمع‌آوری کتاب گرانبهای بهارالانوار کمک‌کار بزرگی برای مرحوم علامه مجلسی بود. خود او میگه من در وقت تألیف بهارالانوار شب و روز در خدمت علامه مجلسی بودم. مطالعه زیاد باعث شد چشم سید به دردی شدید مبتلا بشه. اگرچه سید این درد رو امری گذرا میدونست، اما بعد از چندی از مطالعه باز موند و بیناییش رو با خطری جدی روبرو دید. حکیمان و طبیبان در درمان چشم استاد بسیار کوشش کردند، اما داروهاشون ثمری به بار نیاورد. سید نعمت الله که پس از عمری مبارزه با ناکامی ها داروی دردش را از حکیمان بهتر میشناخت، به برادرش سید نجم الدین گفت میخواهم راه عراق پیش گیرم و از زیارت معصومان کامیاب شوم. او به همراه برادر به سمت عراق رهسپار شد و پس از سفری بسیار دشوار به سامرا رسید. حضور راهزنان، حراس کاروان کوچک مشتاقان اهل بیت علیهم السلام و سرانجام رهایی مؤمنان در سایه قرآن کریم از نکات فراموش ناشدنی این سفره که سید خودش براتون تعریف میکنه. او میگه وقتی به نهر رسیدیم اسبهای دزدان آشکار شد، پس به سوی ما تاختند. من آیت الکرسی خواندم و همه همراهان را فرمان دادم تا آیت الکرسی بخوانند. چون دزدان به ما رسیدند، نخست از ما فاصله گرفته در گوشه‌ای به تفکر پرداختند. آنگاه به سمت ما آمده گفتند شما راه را گم کرده اید. البته درست می گفتند، ما راه را گم کرده بودیم. دزدان یکی از افرادشان را با ما همراه ساختند تا ما را به منزل بعدی برساند. سید نعمت الله بعد از زیارت معصومان خفته در سامرا به کاظمین شتافت و از اون سرزمین مقدس هم رهسپار کربلا و نجف شد. او از آرامگاه هر امام معصوم قدری خاک برداشت، اونها رو در هم آمیخت و سرمه دیدگان خودش کرد. این داروی گرانبها بیدرنگ اثر بخشید و بینایی و توان جوانی رو به چشمان استاد برگرداند.
نگارستان، جلوه‌ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
نکته انتهایی که در عرض شنوندگان عزیز میرسانم، عنایت ویژه ایشان، توجه خاص ایشان و ارادت خالصانه سید بزرگوار به حضرات معصومین علیهم آلاف و تحیت و سناست. البته همه علمای ما، همه فرهیخته‌های ما، همه بزرگان علم و عمل و اخلاص در مکتب تشیع این خصیصه را دارند، اما گل سید نعمت الله جزایری بوی خاصی دارد. ایشان از درد چشم به شدت رنج می برد. اطبا خیلی تلاش کردند برای اینکه چشم ایشون رو دوا کنند، مداوا کنند، اما متاسفانه روز به روز امید به مداوا کم و کمتر می شد، تا اینکه به برادرش حافظ نجم الدین گفت که به زیارت عتبات عالیات بریم. حرکت کردند، به کاظمین رفتند، به سامرا رفتند، به نجف رفتند، به کربلا رفتند و در این مشاهد مشرفه، در هر کدام از مشاهد مشرفه ایشون مقدار خیلی کمی تربت برداشت و این تربت ها رو که از قبور مطهر امیرالمومنین سید الشهدا امام کاظم، امام جواد، امام حسن عسکری، امام هادی، حضرت عباس علیه السلام و بزرگان اهل بیت علیهم السلام از اهل بیت جمع شده بود، اینها رو با هم مخلوط کرد و توتیا و سرمه چشم کرد، به دیدگانش زد، به پلک‌های چشمش زد و همین داروی جناب سید نعمت الله جزایری شد و موجب شفای او شد. اوست که اعتقاد به این خاک، به این تربت و صاحب این تربت دارد، میداند که خدای متعال به برکت صاحب این تربت او را شفا میدهد و این عمق ایمان این عالم بزرگوار، عمق فهم این عالم بزرگوار از ولایت حضرات معصومین علیهم الصلاه و السلام.
نگارستان.
مرحوم سید نعمت الله جزایری تقریبا 30 ساله بود که در اصفهان از مردم جنوب کشور یعنی شوشتر و هویزه نامه های فراوانی به دستش رسید که از وی خواسته بودن به شهرشون مهاجرت کنه و امور دینی اون دیار رو در دست بگیره. سرانجامیشون در سال 1079 هجری قمری به شوشتر مهاجرت کردند. آیت الله سید نعمت الله جزایری در شوشتر مساجد و مدارس علمیه زیادی رو بنا کرد و با اقامه نماز جماعت مردم اون دیار رو با آداب و اخلاق اسلامی آشنا کرد. بعد از تلاش ایشون وقتی خبر این امور به شاه سلیمان صفوی رسید، بدون وقفه مرحوم جزایری رو به شیخ الاسلامی جنوب کشور برگزید و همه مناسب شرعی اون دیار رو به وی واگذار کرد.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. زلف او دام است و خالش دانه آن دام و من بر امید.
سرانجام مرحوم آیت الله العظما سید نعمت الله جزایری در شوال سال 1112 هجری قمری در 62 سالگی بر اثر بیماری در راه پل دختر و دسفول از دنیا رفت و در محلی به نام جایزر به خاک سپرده شد که اینک آرامگاهش محل زیارت دلباختگان علما و بزرگان دینه. به پایان برنامه امروز نگارستان رسیدیم. تا فرصتی دیگر، درود و بدرود.
از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. همه شما بزرگوارانی که از نقاط مختلف کشور اسلامیمون همراه هستید با بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو معارف، در منزل مسکونیتون دارید صدای ما رو دریافت میکنید، در ماشین خودتون، محل کارتون و هر جا که صدای ما رو دارید دریافت میفرمایید. انشالله که همیشه سلامت و تندرست باشید. در ماه دیگری از فصل پاییز شاهد باران نعمت بزرگ خداوندی هستیم که در جای جای میهن اسلامی در حال باریدن هست. انشالله که از این نعمت به بهترین شکل استفاده بکنیم و توفیق بهره‌مندی از نعمات الهی رو داشته باشیم. یکی از مباحث مهم در موضوع سبک زندگی مهمونی دادن و مهمونی گرفتن. به نظر شما چرا در مقایسه با گذشته ها دور هم نشینی ها و رفت آمد هامون کم شده؟ آیا سبک مهمونی های امروزی ما سبک درستیه؟ چقدر با آموزه های دینی و فرهنگ ایرانی ما همخوانی داره؟ و سوال دیگه این که چرا اسراف، چشم و همچشمی و تکلف این فرهنگ زیبا رو کم و بیش به حاشیه برده؟ یقینا یکی از مهمترین علل کمرنگ شدن رفت آمدهای خانوادگی و دوستانه ما اینه که هم میزبان و هم میهمان خودشون رو به زحمت میندازن. احتمالاً شما این جمله رو فراوون شنیدین که زشت دست خالی بریم، یا اینکه خوب نیست با این میوه یا غذا پذیرایی بکنیم و جملاتی از این دست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که در ماه ربیع ماه پیامبر اعظم قرار داریم و میلاد با سعادت اون حضرت رو در پیش رو، میفرمایند که خودت را برای مهمان به سختی نینداز. و در جای دیگه میفرمایند که مهمانت را به چیزی وادار نکن که بر او دشوار است. بله، سادگی و دوری از تکلف همه جا زیبا هست، اما در پذیرایی از مهمان و در مهمانی رفتن بسیار زیباتر.
برد آرام دل نام دل جویم، بود گل عاشق عطر خوشبویم، قرار عاشقان تا به گیسویم، شده محراب دل طاق ابرویم، طبیب عالمی نبی خاتمی حبیب عارفان پناه آدمی نبی المؤمنین شفیع المذنبین رجاء الخائفین سید المرسلین. شادابی گلها در جمال تو، آرامش دریا در نگاه تو، آسایش دلها در کلام تو، روشنای شبها روی ماه تو. شادابی گلها در جمال تو، آرامش دریا در نگاه تو، آسایش دلها در کلام تو، روشنای شبها روی ماه تو. رحمت للعالمین یا رسول الله، رحمت للعالمین یا نبی الله، رحمت للعالمین یا حبیب الله، رحمت للعالمین یا امین الله. برد آرام دل نام دل جویم، بود گل عاشق عطر خوشبویم، قرار عاشقان تا به گیسویم، شده محراب دل طاق ابرویم، طبیب عالمی نبی خاتمی حبیب عارفان پناه آدمی نبی المؤمنین شفیع المذنبین رجاء الخائفین سید المرسلین. شادابی گلها در جمال تو، آرامش دریا در نگاه تو، آسایش دلها در کلام تو، روشنای شبها روی ماه تو. شادابی گلها در جمال تو، آرامش دریا در نگاه تو، آسایش دلها در کلام تو، روشنای شبها روی ماه تو. رحمت للعالمین یا رسول الله، رحمت للعالمین یا نبی الله، رحمت للعالمین یا حبیب الله، رحمت للعالمین یا امین الله.
بله، درود میفرستیم به روح مطهر و منور پیامبر بزرگوار و پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و پاکیزه‌یون عزیز و انشالله که با تأثیب سیره و روشون حضرت موجب فخر ایشون و همچنین ائمه هدا علیهم السلام باش. از رادیو معارف در ادامه پخش برنامه ها کلام ناب رو لحظات دیگه انشالله خواهیم شنید، گفتاری از شهید آیت الله قدوسی با موضوع اهمیت قرآن در زندگی، و ساعت 21 هم دوستان من در گروه خبر رادیو معارف اخبار معارفی رو به سمع شما بزرگواران میرسونن، و پس از اون هم گفتگوی 21 رو که زمینه تحلیلی خبر ساعت 21 هست به سمع شما عزیزان شنونده خواهند رسوند.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
پیامبران چنان که می دانی با پیامبر بزرگوار اسلام خاتمه پیدا کردن. مکتب انسان ساز پیغمبران با ختمی مرتبت و مقام بزرگ نبوت رسول الله. به پایان رسید، اما مکتب به پایان نرسیده، دین خاتمه پیدا نکرده، یعنی باید دین بر مردم حاکم باشه، مکتب باید باشه. فاطمه زهرا هنگام مرگ پدر بزرگوارش بالین سرش یک شعری خون: و ابیض و یستسقل غمام به وجههی سمال الیتاما اسمتون للعراملی. این شعر رو حضرت ابو طالب پدر علی علیه السلام در تمجید و مدح پیامبر گفته، و معنی شعرم اینه: سفید رویی که ابر آسمان از او طلب باران می کند، پناه یتیمان است و نگهدار بی کسان. شعر معنیش اینه. از نظر محتوا و معنا شعر خوبیه، اما همین که پیامبر اکرم دید دخترش فاطمه این شعر رو میخواند در اون لحظات آخر زندگیش، یه وقت فرمود دخترم شعر نخوان، قرآن بخوان، این آیه را بخوان. و ما محمد الا رسول. قد خلت من قبله الرسل اف امات او قتل انقلبتم على اعقابكم. معنی آیه این است: محمد تنها پیغمبر خدا بود، اگر او بمیرد یا کشته شود، آیا شما میخواهید به جاهلیت برگردید؟ یعنی دوباره به همون راه و روش بی دینی و بی خدایی و بی مکتبی برگردید؟ یعنی نه. چرا پیغمبر به دخترش فاطمه میگوید قرآن بخوان، و اون هم میگه این آیه را بخوان؟ اولا میخواد مردم را و پیروانش را متوجه کنه که انسانها نجات شما در فهم قرآنه و در توجه به قرآن، همه چیز در پناه قرآن. قدرت بدون مکتب، قدرت بدون قرآن میشه فرعون. حتی علم دین بدون خدا و مکتب باز هم میشه بلعم باورا. و در هر دوره ایم وقتی علم دین از مکتب و خدا فاصله گرفت، برای جامعه خطرناک میشه. پیغمبر میخواد همین رو بگه: دخترم قرآن، من به تو که دخترم هستی و در آینده میخواهی مادر 11 امام باشی. فاطمه ام الائمه هست، مادر 11 امامه. دخترم قرآن، اون هم متوجه باش، این آیه رو گفتم بخوان. یعنی اگر من برم قرآنم باید تا قیامت بماند، اگر من میروم قرآنم نمیرود، اگر من میمیرم دینم نمیمیرد.
همیشه آشنا.